أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. دعاء شريف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا والدة الحجج على الناس أجمعين، السلام عليك أيتها المظلومة الممنوعة حقها. اللهم صل على أمتك وابنة النبي وزوجة وصي نبيك صلاة تزلفها فوق زلفى عبادك المكرمين من أهل السماوات وأهل الأرضين. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت
وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم. اگر کسی در نماز نتواند ایستادن با همه شرایط را انجام بدهد وظیفه‌اش چیست؟ نمازهای واجب یومیه و نماز آیات و نماز طواف باید در حال ایستاده خونده بشه. خب اما غیر از اصل ایستادن چند نکته دیگه هم باید توش رعایت بشه. نکته اول این که باید دو تا پا رو زمین باشه. اگه کسی بایستد و یک پا رو فقط روی زمین نگه بداره وظیفه‌ش رو انجام نداده. دوم این که به حالت خمیده نباید بایستد، بلکه به تعبیر فقها باید انتصاب داشته باشد، یعنی پشتش راست بشه. سوم این که وقتی می ایستد در حالت ایستادن به جای تکیه نده. عیبی نداره وقتی میخواد بلند شه از چیزی کمک بگیره، از زمین، از میز، از عصا کمک بگیره. اما وقتی ایستاد دیگه حالا باید ایستادنش بالاستقلال باشه. غیر از اصل ایستادن، بودن دو پا روی زمین، خمیده نبودن و استقلال هم شرطه. اگر کسی نتوانست همه اینا رو با هم داشته باشه، یعنی چی؟ یعنی یا واقعا نمیتوانست یا برایش ضرر قابل توجه داشت، یا اگه ضرر نداشته خیلی برایش سخت باشه. اگر همه اینا رو نتونست با هم جمع کنه، اونی که آخر سر باید ازش دست بکشه و دیگه حالا بنشینه، او اصل ایستادنه. و الا اگر بتواند بایستد و روی یه پا بایسته، در این صورت باید باز ایستاده نماز بخونه روی یک پا. این نکته رو توجه و تذکر بدم که گرچه گذاشتن دو تا پا روی زمین واجبه در نماز، ولی اینکه سنگینی انسان روی هر دو پا باشد واجب نیست. می شود شخص روی یه پا سنگینیشو بذاره و اون یه پای دیگه فقط روی زمین باشه. گرچه در حالت عادی فرمودن که راحت داره این کار، ولی در این حال جایزه. اگر کسی خدای نکرده مثلا کف پاش سوختگی داره که اصلا رو زمین نمیتونه بذاره کف یکی از پاهاش، اگر نمیتواند حتی به نحوی که فشارم نیاره روش بیسته، پا رو باید بالا بگیره، برایش یا ضرر داره یا عسر و حرج داره، اینجا نمازش تبدیل به نشسته نمیشه، نمازش همون ایستاده است و روی یک پا. اگر کسی جایی داره نماز میخونه غیر از این جایی نداره، تا آخر وقتم جایی پیدا نمیکنه، اونجا سقفش کوتاست، جوری که وقتی میسته باید یه مقدار خمیده باشه، مثل این سربازایی که گاهی توی جبهه های جنگ توی این سنگراشون نمیتونن تا آخر وقت بیان بیرون و اونجا هم سقفش کوتاست، میتونه بیسته ولی باید خمیده بیسته. این نمازش تبدیل به شکسته نمیشه، ببخشید به نشسته نمیشه، نمازش ایستاده است و به حالت همون خمیدگی میسته. یا اگر فرض کنید به قدری کمرش درد میکنه که بخواد حسابی راست وایسه، براش یا ضرر داره یا عسر و حرج داره، اینجا باز وظیفهش نماز نشسته نیست، نمازش ایستاده است و باید به همون حالی که شکل خمیده هست به همون شکل بخونه. در مورد استقلال یعنی تکیه ندادن به چیزی هم تا جایی که میتونه باید استقلال داشته باشه، اما اگر نتوانست اینجوری نیست که نمازشو بتونه نشسته بخونه، باید از عصا کمک بگیره، به دیوار تکیه بده، یا حتی اگر منتی کسی برش نداره از دیگری بخواد که او رو نگه داره، نه اینکه اون دیگری رو هوا اینو نگه داره ها، او خودش ایستاده هواشو دارن کمکش میکنن که نیفته. اگر این چنینه وظیفهش نماز نشسته نیست، نماز ایستاده است. این افرادی که بیمار میشن در بیمارستان هستن، خب خیلی وقتا پرستارا کمکشون نمیکنن به خاطر کارایی که دارن، یا شاید اعتقادشون نداشته باشن بعضیا. اینا اگر میبینن بل استقلال بخوان نماز بخونن ممکنه بیفتن، ایستاده بخوان نماز بخونن ممکنه بیفتن و براشون ضرر داشته باشه. اینا نمیتونن نماز نشسته بخونن در فرضی که میدونن که مثلا بچه هاشون یا آشناهاشون سر مثلا ساعت 3 بعد از ظهر میان برای ملاقاتشون، اینا نماز باید تأخیر بیاندازن تا بچه ها بیان، از بچه ها کمک بگیره تا بیس اون رو نگه دارن در حالت ایستاده، کمکش کنن تا بتونه او نماز بخونه ایستاده. بله اگر کسی نیست یا اگر کسی هست منت بر او داره، اینجا دیگه وظیفش نماز نشسته است. حالا جایی هم که میخواد بنشینه باز باید توجه کنه، اگر مثلا ضعفش یه جوریه که تمام حمد و سوره رو نمیتونه بیسته، فقط حمد رو میتونه بیسته، در اینجا باید تکبیرات الاحرام رو در حالت استاده بگه، حمدش هم بخونه، اونجایی که ضعفش خیلی شد اونجا بنشینه. اگر یه مقداری نشست و خون بد دید باز حالش جا اومد، میتونه حالا بیسته، یا برای رکوع میتونه بیسته، باید بیسته و بعد رکوع بره، یا اون قسمت باقی مونده رو باید در حال ایستاده بخونه. بله مجددن ضعف زیادی کرد حالا میشینه، البته اگه همین نشست و برخاست برای او ضرر داره به این شکل باشه، خب او باید بعد از اینکه یک بار نشست دیگه لازم نیست برخیزه. اگر قدرت بر این مقدارم نداره، فقط میتواند تکبیرات الاحرام رو در حال ایستاده بگه، باید این کار رو بکنه. اگر تکبیرات الاحرام رو در حال ایستاده بتواند بگوید و نگوید، از اول بنشینه تکبیرات الاحرام رو نشسته بخونه در حالی که میتوانسته، اصل نمازش باطله. و چون ایستادن در هنگام تکبیرات الاحرام رکن هم هست، اصل نمازش باطل میشه اگر میتوانسته. فقط در فرضی میتواند نماز رو ایستاده بخواند، ببخشید نشسته بخواند، که حتی تکبیرات الاحرام رو هم نتونه ایستاده بگه. گاهی دیده میشه تو این مساجد افراد میان، حالا یا با عصای غیر او میاد میشینه، وقتی نشست میگه الله اکبر بسم الله الرحمن الرحیم، اگه شما نمیتونی بیستی و چه در راه میری، این نمازش باطله، نمازش باطله. دانستن این مسائل به خصوص برای سنین کهنسالی، برای زمان بیماری، برای عرضم به حضورتون که موارد اضطرار لازمه. اینا مسائلی بود مربوط به کسی که نمیتواند بایستد. اما اگر کسی نتواند رکوع کنه یا سجده بره، اونجا وظیفش چیه؟ انشاءالله اگر عمری و توفیقی بود فردا خدمت شما عزیزان و سروران در عرض خواهم رسوند. اصل اینه که رو زمین بنشینن نه رو صندلی. اگر رو زمین چون نشستن کامل لازمه، روی زمین اگر میتواند باید رو زمین بنشینه، اگر نشد رو صندلی. خدای متعال همه ما و شما را با وظایف بندگیمون، هم توفیق آشنایی و هم توفیق عمل و التزام تا آخرین لحظه عمر به احسن وجه مرحمت بفرماید. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه الصلاه و السلام، یعنی حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها، صلوات بلندی تقدیم می‌کنم. فرمود من اصعد الى الله خالص عبادته احبط الله عليه افول مصلحته. اگر کسی بندگی خالصانه خودش را به پیشگاه خداوند متعال بالا ببرد، یعنی بتواند او را در رتبه مقبول واقع شدن برساند، خدا برای او مقدر میکند، شرایطی رو فراهم میکنه که بالاترین شکل مصلحت این بنده باشه. عبادت عرض شد که معنی اصطلاحی داره که نماز و روزه و اینها گفته میشه که توش قصد قربت اگه نباشه اصلش باطله. ولی یه معنای لغوی هم داره. عبادت به معنی لغویش یعنی چی؟ عبادت به معنی لغویش یعنی اون اظهار خضوعی که، اون اظهار تواضع و ذلتی که اون خضوع کننده اعتقاد هم داشته باشه که این کسی یا این چیزی که من در برابرش خضوع میکنم به خودی خود شایستگی داره که واسه این خضوع انجام بشه. یه رفیق ما داریم که رفته بودم ژاپن با یکی از این افراد درس خونده اونجا، شاید استاد دانشگاه بود، دکترا داشت، با او معنوس بودیم. گفت میخوام برم معبدمون عبادت کنم. من یه مقدار حس کنجکاویم اینجا به تحریک آمد و گفتم که منم میام. بود رفتیم دم در معبد، بوتی بود اونجا. گفتم دم در که رسید این چاییه شروع کرد به دست زدن، یه دو سه تا اینجوری کرد. گفتم چی کار میکنی؟ گفت دارم اینجوری میکنم خودم بیدار شد. بیدار خب بعد که خداش بیدار شد، بعد رفت تو جلوی او دستاشو به هم چسبوند به سینش، سرشو آورد پایین و مدتی سکوت. داری چیکار میکنی؟ دارم عبادت میکنم. خب این عبادت که داری میکنه، خودش ازش بپرسی میگه من دارم یه خضوعی میکنم در برابر این بت، که تو این خضوع هم این اعتقاد رو دارم که این بت باید براش یه همچه خضوعی رو انجام داد. وقتی این خضوع با این ترکیب میشه، حالا میشه عبادت. اما اگه فقط خضوع باشه عبادت نیست. الان ما به هم که میرسیم، حالا بنده ممکنه تکبر کنم، شما که تواضع میکنید دستونو میذارید به سینه‌تون، ولی به حالت خمیده سرتون میارید پایین، بلکه یه قدری هم خمیده میشید، حتی به زبان اظهار کوچکی میکنید. بله، ابتدایی به سلام کردن، بشر وجه داشتن، از خود تعریف نکردن، تشکر از محبت ها و لطف های طرف مقابل داشتن، اینا نشانه های تواضع دیگه. این تواضع ها هیچ کدوم عبادت نیست. عبادت اونجایی میشه که آدم تواضعی رو بکنه، اون خضوعی رو بکنه، که این اعتقادم داشته باشه که من این خضوع که میکنم، این منهای همه چیز خودش به تنهایی شایستگی اینو داره که من این خضوع بکنم. در مقابل هر چیزی این انجام بشه و هر کسی، اون میشه عبادت اون شیء و اون چیز و اون کس. عبادت یعنی ما و همه مسلمان ها میریم مکه، خدا انشالله به حق خود اون خانه و صاحب اون خانه و ولی اون خانه حضرت امام زمان علیه السلام این سعودی ها را اگه نابود نمی کنه، اقلا بهش یه عقلی بده که این راه رو به روی ما شیعیان نبندند و در امنیت و آسایش و آرامش این رفت و آمد به حج و عمره برقرار بشه، که خیلی برکات داره. همه ما میریم جلوی یه تیکه سنگ که حجرالاسوده، باید تواضع کنیم. ما مستحب پیغمبر خدا کاری کنده، حضرت رفت استلام کرد، بوسی دست مالید، دیدید دیگه شلوغه دیگه، اگرم کسی مشرف نشده فیلم شد دیگه. جسارت به اون سنگ بله جایز نیست. اون چهاردیواری که زیر خانه کعبه است احترامی داره، که اگه بعضی از رفتارهای خلاف ادب اونجا صورت بگیره مجازاتش اعدامه، شیعه و سنی هم نداره. خود مسجد الحرام یه احترام ویژه‌ای داره، نه تنها اونجا، منطقه حرم یه جوری احترام اونجا که اگه یه کسی حتی آدم کشته باشه فرار کنه بره تو محدوده حرم، حق ندارن او رو تو محدوده حرم بگیرن تا چه برسه اونجا اعدامش بخوان بکنن. احترام اونجا لازمه. نسبت به اونجا ما قوانین سختگیرانه ای رو میبینیم خدا قرار داده. شکار هیچ حیوان اونجا جایز نیست. حلالترین حیوان اونجا اگه شکار بشه حرام میشه خوردن. کندن گیاه تو اون منطقه بله جایز نیست. به مجرم نمیشه اونجا آسیب رسوند. اگه بخوان مجرمو دستگیری کنن بعد انقدر به او آب و غذا ندن تا او خودش مجبور شه بیاد بیرون، بعد بیرون بگیرنش، اونجا نمیشه بگیرن. اینا احتراماتی است که خدا قرار داده. ما نسبت به سنگ، نسبت به زمین احترام میکنیم، اما هیچ یک از اینا پرستش سنگ نیست. ما حجر الاسود نمی پرستیم، کعبه پرست نیستیم، بلکه خدا پرستیم. همه مسلمان هم اینجوری هستند، گرچه تواضع میکنن در برابر این سنگ و این منطقه و این محدوده ها. این مال چیه؟ مال اینه که عبادت فقط تواضع نیست، عبادت یه تواضعیه که توش یه اعتقادی هم هست که اونی که من دارم بهش تواضع میکنم این شایسته این تواضعه. واسه بوتاشون اینجوری میکردن و الان هم این بوت پرستا همینجوری هم. نسبت به کمترین نسبت به یه چیزی کمترین مقدار تواضع شخص انجام بده ولی اون اعتقاد داشته باشه داره عبادت میکنه. اما بالاترین شکل عبادت، بالاترین شکل تواضع، اگه توش یه همچین اعتقادی نباشه عبادت نیست. درسته؟ لذا ما امام پرست نیستیم، ذریح پرست نیستیم، گنبد پرست نیستیم. ما چون خدا میخواد از هر گوشه و کنار عالم حرکت میکنیم، کوه و دشت و دریا و صحرا و اینا رو همه رو طی بکنیم، کار و کسب و پیشه و شغل و کنار بگذاریم، خطر رو به جان بخریم، سرما و گرما رو هم تحمل کنیم، مشکلات رو هم پشت سر بگذاریم، بیایم کنار قبر علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه فقط به این نیت که عرض ادب بکنیم. حاجت زیارت اسمش حاجت خواهی نیست. حاجت خواهی هم نکنی زیارت تو کردی. خدا بهترین تحفه ها رو بهتون داده اگه برید کنار قبر امام صامن الحجاج علی ابن موسی رضا علیه السلام. بلکه فرمود هر امام این حق رو بر مردم داره، بر شیعیانش داره که پاشن بیان به زیارتش. این حق جزء حقوق مستحبه. اما این تواضع ما نسبت به امام هشتم علیه السلام، این نه به خاطر اینه که این آقا به خودی خود شایستگی داره، این تواضع مال اینه که خدا بهش این رتبه و مقام رو داده. درسته؟ مال اینه. ما در عزای این بزرگواران اگر به سر و سینه بزنیم، خب این یه جور اظهار کوچکیه، یه جور اظهار خضوعه. ما اونا رو داریم بزرگ میکنیم، خودمون رو در برابر اونها کوچک میکنیم. شما همینجوری تو مصیبت‌های عادی لخ نمیشین، تو سر و سینه نمیزنید، بله؟ تو مختون نمیدونم مش نمیکوبید، فریاد نمیزنید. اما اینا برای امام حسین علیه السلام این خضوع ها، این تواضع ها نه تنها کار غلطی نیست، اینا خیلی هم مطلوبه. اما اینا پرستش امام حسین نیست. چرا؟ چون همه اینا پا حساب خداست. درسته؟ خدا به او این شایستگی رو داده. اگر نداده بود امام حسین نداشت این چیزا، نداشت. لذا اون اعتراضی که حالا یه عده یا جاهل یا مغرض به شیعه میکنن که شما دارید ائمتون رو میپرستید، این حرف بیخودیه. اگر تواضع جایی بود اون اعتقاد خواستم باشه میشه عبادت، نباشه عبادت نیست. ولو اینکه شخص خودشو حتی فدای اون بزرگوار بکنه، کما اینکه فدا کردن اصحاب امام حسین خودشونو برای سید شهدا علیه السلام. دیگه بالاتر از این کوشکی که دیگه معنی نداره، که من خودمو در راه او بزرگوار به کشتن بدم، همه چی هم که بدم، اما تمام اینا نه به خاطر اینه که حسین ابن علی علیه السلام او به خودی خود و ذاتن شایستگی داره، بلکه همه اینا پای حساب خداست. درسته؟ نسبت به پدر و مادر خدا میگه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، نه تنها ذلت داشته باش، بلکه اون بال ذلت تو بیار پایین. این جوونا ندیدن این چیزا رو، ولی ما که سنمون بالاتره یادمونه که بچه ها اون وقت تقریبا همه بازیاشون تو کوچه بود، برج و برجم زیاد میکرد، از جمله کاراشون تیرکمونی درست میکردن و گنجشکا و کبوترها رو میزدن. خیلی از این سنگایی هم که میذاشتن راه میکردن به جای کبوتر میخورد تو شیشه مردم. لذا اون وقتای خاطرتون باشه آجای آره، خیلی از خونه ها شیشه هاشون شکسته بود، الان دیگه اینجوری نیست، چون بچه ها دیگه بازیشون موبایل و کامپیوتر و تبلت و این چیزا شد، میزدن به هوای این حیوان زبون بسته میخواد تو شیشه مردم میذاشتن در میرفتن. لذا زیاد میدیدی که شیشه های خونه ها شکسته، خاطرتون که هست. خب گاهی که میخورد به کبوتره یا به اون گنجشکه، این حیوان میفتاد زمین، اولش خودشو هی میکشید که بتونه مجددن پرواز کنه، یه چند تا حرکت میکرد، ولی بعد معلوم بود که ضعیف میشه، ناتوان میشه، حرکتش کن میشد، به یه جایی میرسید که این حیوان زنده بودا، ولی دیگه قدرت هیچ کاری نداشت، تمام بالشو باز میکرد، در اون شدتی باز کردن، گاهی هم سر خودشو کج میداشت رو زمین، یادتونه اینجوری. این اون خفض جناح ذله، یعنی بالاتر از این دیگه ذلت نمیشودش. واخفض لهما جناح الذل، نسبت به پدر و مادر اینجوری اظهار ذلت کن، منتها من الرحمه، یعنی نه اینکه خب بگی در کف شیر نر خونخواره غیر تسلیم و رضا کوچاری، نه، از سر مهربانی این کارا رو بکن، اما همه اینا به دستور خداست. پدر و مادر حقشون تا جاییه که خدا میگه، لذا خود خدا فرمود و ان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. اگر پدر و مادر خواستن تو رو ببرن تو مسیر دیگری که خدا راضی نیست، تبعیت نکن ازشون. البته تو همین فرضم با صاحب هما فی دنیا معروفن، نسبت به پدر و مادر اگر یه همچین رفتاری با تو کردن، تو اینو بهانه نکن برای بد رفتاری با اونها، باید خوش رفتاری کنی، حتی در این فرض یه جوری واکنش نشون بدی که بگن تو پسر خوبی هستی، تو دختر خوبی هستی برای این پدر و مادر. حتی این خفض جناح نسبت به پدر و مادر پس از مرگم هست، میگن وقتی رفتی سر قبر پدر جلوی قبر نشین، برو پشتش بشین، جز مستحباته، برو پشتش بشین، توصیه شده طرف پای او هم بشین، نه به سمت سر او. اینا چیه؟ اینا همش اظهار تواضع، اما هیچ کدوم پدر پرستیدن نیست، پرستش مادر نیست، همش تو حساب خداست. ولی میشد خدا غیر از این بگه؟ کما اینکه زمان حیات رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم گاهی افراد موظف می شدن چون مسلمان بودن به جنگن با طرف مقابل، توی گروه مقابل پدرشون هم بود، ولی دیگه اونجا خدا میگه وقتی مشرکه و اومده سینه به سینه حجت من رسول من داده، تمام این احترامات به کنار بکنه. خب این تواضع هست، اما او اعتقاد چون نیست عبادت نیست. من همه اینا رو دارم میگم که بگم ما عبادت نمی کنیم ائمه را، چون عبادت دو تا رکن داره، یکیشو که برداری دیگه عبادت نیست. اولین کار اینه که باید تواضع بکنی، دوم چی؟ باید این اعتقاد باشه که او ذاتاً شایسته این. تمام آنچه امیرالمومنین داره از خداست، همه احترامش هم به خداست، هر چه فاطمه زهرا داره احترامش به خداست، هر چی داره. یه خلخال رو بودند از پای دختر یه یهودیهی در گویا حوالی شهر مدائن بود که یا جای دیگری، لشکریان معاویه رو بودن از پای دختر یهودی. امیرالمومنین تو نهج البلاغه از فرمود اگر کسی از قصه این حادثه دق بکنه، لما کان عندی ملومن، من ملامتش نمی کنم، به جا از قصه دق کرده. خب این مالی یه دختر یهودیه، حالا اگر این مسلمان بود، اگر این مسلمان مؤمن بود، با تقوا بود، عفت و اخلاق و همه چیش بود، چقدر بالاتر بود، تا چه برسی که اگر او انتخاب شده خدا بود. روایاتی داریم پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود که خدا نگاهی کرد به مخلوقات پیش از آن که اونها رو بیافریند، از بین اونها مرا انتخاب کرد، بار دوم نگاه کرد تو را انتخاب کرد، بار سوم دختر من زهرای مرضیه رو انتخاب کرد. انتخاب شده خداست، سیدت و نساء العالمین من الاولین و الاخر. خب یه جسارت به اون دختر یهودی اونقدر جاداره که آدم قصه بخوره تا دق بکنه. وقت اگه جسارت به بی بی فاطمه زهرا سلام الله علیها بشه، ای دیگه تا چقدر، هر مقدارم که بشه باز همش با حساب خداست. یعنی در حقیقت حریم خدا را شکستن، حریم خدا را شکستن. لذا نشستن کنار یکدیگر و اقامه عزای اون بزرگوار رو داشتن، به سر و سینه کوبیدن، فریاد زدن تو کوی و برزن، اینا چیزایی است که خدا دوست داره. پرستش زهرا نیست، پرستش امیرالمومنین نیست، اینا مصداق پرستش خداست. خیلی مؤدب بود خانم فاطمه زهرا در مقابل امیرالمومنین. هر جا نقل شده تا اونجا که یادمه اسم امیرالمومنین رو نمیاره حضرت، یا خطاب میکنه یا ابن عم، یا خطاب میکند به یا ابوالحسن. یا ابوالحسن یه احترام فوق العاده است. یعنی تو عرب بالاتر از این نمیشه به کسی در مقام مخاطبه به کسی احترام گذاری. اینا همه درسه واقعا. خیلی مؤدب بود، حتی در برابر امیرالمؤمنین پای خودش رو دراز نمی کرد. احترام فوق العاده داشت. اما کار به جای رسیده که وقتی امیرالمؤمنین از راه میاد، حضرت از تو بستر نمیتونه عنوان احترام حتی نیم خیز بشه. اون هم به کنار، حتی تو خود بستر میخواد از این پهلو به اون پهلو بشه، صدا میزنه دخترش رو بیاد به او کمک کنه. در یه موقعیتی که ام ایمن هم نزد حضرت مشرف بود، صدا زد امیرالمؤمنین رو که آجان بیاد کنار بستر من بنشین. آقا هم بدد کنار سر بیبی نشستن. حضرت عرضه داشت آجان من 9 سال تو خانه شما هستم. در این مدت به شما دروغی نگفتم، خیانتی نکردم. تا این سخنان رو فرمود، عرض کرد امیرالمؤمنین سر فاطمه زهرا رو بلند کرد به سینه چسبید. فرمود یا بنت رسول الله، ای دختر رسول خدا، مقام تو بسیار بالاتر و تو شایسته تر از آنی هستی که این چنین خودتو وصف میکنی. به خدا قسم فراغ تو بر من بسیار سنگین و دشوار، اما من تسلیم و امر خدا هستم. فانا لله و الا الی راجعون. بعد این زن و شوهر مظلومه و مظلوم مدتی گریه کردند. بعد به امیرالمؤمنین علیه السلام عرض داشت آجان من مایل نیستم که حتی شما پس از من به زحمت بیفتید. وصایایی دارم که اگر بر شما سخته من به دیگری وصیت کنم. امیرالمؤمنین فرمود به زهرا وصیت کن، من خودم انجام میدهم. شروع کرد به وصیت کردن. یا ابوالحسن غسلنی بالله شبان من و غسل و حنتنی باللیل شبانه مرا حنوت کن و کفنی باللیل شبانه مرا کفن کن و صلی علی باللیل در دل شب بر من نماز بگذار و شبانه مرا به خاک بسپار. من راضی نیستم اونها که به تو و به من ظلم کردند در مراسم تجهیز من شرکت کنند. شاید دید مجددن بغض گلوی امیرالمؤمنین علیه السلام رو گرفته، لذا آخرین جملات وصیتش عرضه بدارد. آجان ابکنی و ابکل الیتاما، آجان به حال من گفت کن، حال این بچه های قد و نوب قد من هم گریه کن. در میان بچه های من حسینم رو فراموش مکن و لا تنس قتیل العدا به طف العراقی. این حسین مرا که با لب تشنه او رو میان دو نهر آب سر از بدنش جدا میکنن مرا.